أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سلام درود خدمت همه شما سروران گرامی و ارجمند، امیدوارم تا این لحظه از برنامه های ما لذت برده باشید. رسیدیم به ساعت 82 دقیقه، لطفاً کنار ما باشید و همچنان به سلامت بیاندیشید.
دمه پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و بادوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
شرکت آریا گچ پل دختر، نامی آشنا در صنعت ساختمانسازی ایران و لرستان. شرکت آریا گچ پل دختر توانسته به مدد نیروهای متخصص و تلاشگر و دستگاه‌های تولید بروز و آزمایشگاه سنجش کیفیت، انواع پودر گچ ساختمانی مرغوب و با کیفیت را روانه بازار نموده و نام لرستان را در صنعت ساختمان سازی در اقصا نقاط ایران پرآوازه نماگرد. شرکت آریا گچ پل دختر.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون نظامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
گره به گره، رج به رج، روینده چون رویا در کهکشانی از طرح‌ها و نقش‌ها،
با جادوی سحرآمیز رنگ‌ها،
ظرافت و زیبایی در فرش اصیل کاشان. فرش کهکشان محصولی از شرکت دوربافت ارم. تلفن 031-555-10-555. رویایتان را به نقش گره می‌زنید.
سلام مخلص شما، منم جوه دو سر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوه دو سر.
ورزش و تمرین با فدوکس، سرحال میشین با فدوکس.
جای فسفود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده یه جوی دو سر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر.
تو بزر و شب شیرین با فدوکس، سرحال میشین با فدوکس.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بانگ نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا یه میلیون تومن هم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، بشه دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته یک میلیون تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
دوستان عزیز شنونده، لطفاً همراهی بفرمایید. برنامه فرارسوی امروز را از رادیو سلامت به تهیه کنندگی خانم بی تقصیر اجرای بانو علوی عزیز.
فرارسو
به نام یکتای بی همتا. سلام، محضر شما شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. خدمت همه شما هموطنان نازنینم عرض سلام دارم و عرض تبریک خدمت همه بزرگوارانی که در لباس مقدس پزشکی مشغول خدمت رسانی هستند در همه نقاط این کشور، و عرض سلامت میکنم برای یکایک این عزیزان و قدردان زحماتشون هستیم. روز پزشک مبارک باشه بر شما هموطنان نازنین، پزشکان عزیزمون هر جایی که مشغول خدمت هستن. اما خدمت شما هموطنان نازنین عرض میکنم که برنامه های فرارسو برای خود مراقبتی و سلامت هست و ما هم از جامعه پزشکی کمک میگیریم برای اینکه آخرین اطلاعات رو درباره مشکلات رایج سلامت تقدیم حضورتون بکنیم. برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم. موزه برنامه امروز انواع هپاتیت. و شماره تلفنی که در اختیار شماست برای اینکه از همین لحظه به ما تلفن کنید درباره انواع هپاتیت، راه‌های انتقالش و راه‌های پیشگیری از ما بپرسید 22 65 28 76، سامانه پیامکی 30102. و مهمان عزیز ما خانم دکتر منیژه دستولی نژاد هستن. ایشون تخصصشون بیماری‌های عفونی است و از اعضای علمی دانشگاه آزاد اسلامی. خانم دکتر دستولی نژاد عزیز، خیلی خوش آمدید. سلام به شما، روز پزشک بر شما مبارک.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. از کلیه دستندرکاران این برنامه کمال تشکر رو دارم.
ممنون از شما که فرصت گذاشتین تشریف آوردین. و خانم دکتر یه مقدمه‌ای رو میخوایم راجع به هپاتیت برام بفهمید. به تب از تعریف شروع میکنیم که اصلا هپاتیت چی هست؟
هپاتیت بیماری کبد در واقع هست، بیماری التهابی کبد هست و ما کبد رو به عنوان بزرگترین عضو سازنده و قابل تاثیرگذار زیاد در بدن میشناسیم و هر وقت که یک عامل عفونی یا عامل غیر عفونی به کبد حمله بکنه و دچار التهاب بشه قطعا هپاتیت به وجود میاد که انواع مختلف در درجه های مختلف داره که قطعا با هم صحبت میکنیم.
حتما همینطوره. من یک بار دیگه خدمت شما شنونده عزیز عرض میکنم که صحبت های خانم دکتر منیژه دسفولی نژاد رو میشنوید که تخصصشون بیماری های عفونی است. در خدمت ایشون داریم انواع هپاتیت رو بررسی میکنیم، ببینیم که الان موارد شایع کدوم موارد هستن، راه‌های انتقال اصلی هر یک چه مواردیه. وقتی راه‌های انتقال رو بشنویم میتونیم تصمیم بگیریم که پیشگیری از چه طریق امکان پذیره. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. شماره تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76. سامانه پیامکی 30102.
فراسو، برنامه ای از رادیو سلامت. گروه بهداشت و تندرستی. با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
همین ابتدای برنامه راجع به واکسن ازمون پرسیدید. اجازه بدید خود برنامه رو پیش ببریم، انواع هپاتیت رو خانم دکتر توضیح بدم، بعد ببینیم که در مورد کدومش واکسن موجوده، اصلا که کسانی که احتیاج هست واکسن بزنن چه افرادی هستن، چه کسانی بیشتر در معرض انواع هپاتیتی که ما بیان میکنیم هستن. خانم دکتر ما در خدمت شما هستیم. بریم سراغ انواع هپاتیت. یه ذره کلی‌تر هم شروع بکنیم. آیا همیشه این التهاب در اثر یک میکروارگانیسم یا اینکه این التهاب ممکنه به دلایل دیگه هم در کبد به وجود بیاد؟
در مورد کبد یه مقدار کلی تر صحبت بکنیم که پزشکان قدیمی تر و اساتید ما یک عنوان، یعنی یک جمله خیلی کلی داشتن و میگفتند که کبد بزرگترین کارخانه بدنه و تولید انواع فاکتورهای انعقادی خون، فاکتورهایی که کنترل قند و بسیاری از المانهای بدن رو به عهده داره کبد هست، بسیاری از داروها جذبش، دفعش و تنظیمش در بدن به عهده کبد هست و تنظیم بسیاری از مایعات بدن، الکترولیت های بدن به عهده کبده. بنابراین کبد عضو بسیار بزرگی است و صدمه به اون خیلی میتونه باعث ناراحتی های مختلف در بدن بشه. هپاتیت الزاماً عفونی نیست ولی و عوامل غیر عفونی هم میتونه داشته باشه. ما مثلا انواع هپاتیت های دارویی رو داریم، هپاتیت هایی که از سموم به وجود میار مثل سموم قارچ ها و عوامل غیر التهابی و روماتیسمی، ولی یکی از دسته مهمی از هپاتیت ها هپاتیت های عفونی هستند که قطعا میکروارگانیسم های خاصی عامل اونها هستند.
بله. خب حالا در ادامه یک به یک ما راجع به همین هپاتیت های عفونی صحبت میکنیم خانم دکتر در خدمتون. و ممکنه که برای شنوندگان عزیز ما هم جای تعجب باشه براشون که حتی ممکنه شیوه های انتقال این انواع هم با هم متفاوت باشه، تفاوت هایی داشته باشه. راجع به این بیشتر صحبت میکنیم، به خصوص در مورد واکسن خیلی داره سوال برامون میرسه که هر کسی میپرسه تو سن و سال خودش چه واکسنی بزنیم، نیاز هست یا خیر. بیشتر خواهیم گفت در این باره در ادامه ی برنامه ی فراسو.
به نام خدا، امروز میخواییم درباره هپاتیت صحبت کنیم، اما قبل از هر چیز باید با کبد آشنا شیم. کبد در قسمت راست بدن در بالای شکم و زیر قفسه سینه قرار گرفته. کبد کارهای مهمی انجام میده و برای اینکه با کار کبد آشنا شیم بهتره با لقمه غذا همسفر شیم. وقتی غذا میخوریم غذا زیر دندانهای ما خرد میشن و با خرد دادن غذا لقمه غذا به سمت مری حرکت میکنه و بعد به داخل معده میره. معده غذا رو با اسید مخلوط میکنه و تا جایی که میتونه غذا رو خرد و نرم میکنه. سپس غذا وارد روده کوچیک میشه. غذایی که خوردیم حالا به ذرات ریزی چون قند، کربوهیدرات‌ها، چربی و پروتئین تبدیل شدن و این ذرات توسط روده کوچیک جذب میشن. البته موادی که قابل جذب نیستن به راهشون در روده ادامه میدن و از بدن دفع میشن. روده کوچیک پرزهایی داره که هر کدوم از اونها یه سرخک، یه سیاهرگ و یه رگ لنفی دارن و ذرات غذایی و ویتامین‌ها توسط این رگ‌ها جذب میشن و به سمت کبد میرن. وقتی ذرات غذایی توسط رگ‌ها به کبد میرن، کار کبد شروع میشه. کبد کارهای خیلی مهمی انجام میده که در اینجا به چند تاش اشاره میکنیم. کبد خون رو تصفیه میکنه، یعنی ذرات غذایی رو از مواد سمی، مواد شیمیایی، داروها و میکروب‌ها پاک میکنه. کبد در هر دقیقه بیشتر از 1 لیتر خون رو تصفیه میکنه. کبد مقداری از مواد غذایی رو برای تامین انرژی به سلول‌ها میده و بقیه رو ذخیره میکنه. همچنین کبد از بعضی از مواد زائد صفرا درست میکنه. صفرا نقش مهمی در هضم و جذب غذا داره. کبد روزی 500 تا 1500 میلی لیتر صفرا تولید میکنه. کبد تقریبا تمام پروتئین های پلاسما رو میسازه و یکی از اون پروتئین ها پروتئین منعقد کننده خونه. یعنی وقتی قسمتی از بدن شما دچار جراحت میشه، این کبده که به کمک میاد و خونریزی رو بند میاره. کبد میتونه میکروب هایی رو که زنده موندن نابود کنه. کبد عضو مهمی در بدن ماست، پس باید مراقبش باشی.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه برنامه فراسو هست. ما در خدمت خانم دکتر منیژه دستفولی نژاد که تخصصشون بیماری های عفونی هست داریم صحبت میکنیم درباره انواع هپاتیت. بریم سراغ انواع هپاتیت عفونی و ببینیم که منشأ چی هست. خانم دکتر توضیح میفرمایید.
هپاتیت های عفونی عمدتاً ویروس ها عاملش هستند. ویروس هپاتیت آ داریم، ویروس هپاتیت بی، هپاتیت سی، هپاتیت دی، یعنی بر حسب حروف الفبا تقسیم بندی شدن. هپاتیت ای و اف و جی هم شناخته شده، ولی اونها خب شیوعشون فرق میکنه، منطقه هاشون فرق میکنه. ما عمدتاً هپاتیت ای، بی، سی و در شرایط خاصی هپاتیت دی یا که هپاتیت دلتا هم بهش میگن باش برخورد داریم. اینها قطعا متفاوت هستند، راه های انتقالشون متفاوته و هر کدوم راه پیشگیری متفاوتی داره و درمان متفاوتی داره.
بله، حالا خانم دکتر حتما اینا با هم مشترکاتی دارن، میتونیم یه تقسیم بندی بکنیم اینا رو و راه های انتقال مشترکشون رو بگیم؟ من فکر میکنم مهمترین بخش این برنامه همین باشه که ما بگیم اگر فردی میخواد که مسئولیت داشته باشه از هپاتیت و انواعش، راه های انتقال رو باید یاد بگیره دیگه.
قطعا همینطوره. هپاتیت آ در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته واکسیناسیون صورت میگیره و واکسیناسیون هپاتیت آ رو دارند و چون واکسنش طول مدت اثر خیلی طولانی نداره، کسانی که از اون کشورها به کشورهای در حال توسعه سفر میکنند حتی مجددا واکسن هپاتیت آ رو میزنند. در کشور ما واکسن هپاتیت آ نیست و در سنین کودکی زیر 10 سال خیلی مبتلا به هپاتیت آ میشند و جالب اینجاست که هپاتیت آ علامت دار ممکنه نباشه. یعنی خیلی ها الان چک بکنیم بعد از 10 سال آنتیبادی هپاتیت آ در بدنشون باشه، یعنی نشون میده که هپاتیت آ رو قبلا گرفتند و هیچ علامتی نداشتند، یعنی سابقه از یرقان نه خودشون نه مادرشون به یاد نمیارند. ولی بعضی از موارد علامت دار میشه، بچه دچار علامه هپاتیت و زردی میشه یا یرقان که خود به خود هم محدود میشه. بیماری در کل بیماری خوشخیمیه، محدود خود محدود شونده است و انتقالش از راه آب و مواد غذایی هست و از راه اون کسی که مبتلا هست، از راه ترشحات بدن و حتی مدفوع میتونه این بیماری رو به دیگران منتقل بکنه. بنابراین بهداشت اون فردی که مبتلا به هپاتیت آ هست در منزل خیلی مهمه، از لحاظ شستشوی صحیح دست ها و حتی جدا کردن ظرف و ظروف تا روزهایی که تا حداقل 10 الی 15 روز بعد از ابتلا و شروع یرقان. ولی خب در جامعه به طور کلی هپاتیت آ موارد تکگیری داریم که در افراد بزرگسال ببخشید در افراد بزرگسال خودشونشون میده و حتما قطعا انتقالش به وسیله آب و مواد غذایی آلوده هست. این مسئله هپاتیت آ رو میاد از هپاتیت های دیگر عفونی که ذکر کردم خدمتون جدا میکنه، چون بجز هپاتیت ای که اون یه مسئله جداگانه ای داره و در کشور ما یک بار در استان کرمانشاه شایع شده، بجز اون هپاتیت دیگری نداریم که از راه آ و مواد غذایی منتقل بشه. هپاتیت آ هست که از راه آ و مواد غذایی آلوده منتقل میشه و دست نشسته، عدم رعایت بهداشت در بسته‌بندی و حمل و نقل مواد غذایی، اینها همه میتونه باعث انتقال هپاتیت آ بشه. بنابراین ما این هپاتیت رو همین الان جدا میکنیم از هپاتیت های دیگه و میگیم که انتقالش از راه آ و مواد غذایی هست. ولی بسیار خوشخیم، خود محدود شونده است و بعد از چند روز استراحت و خوردن مایعات و عدم استفاده از چربی و پروتئین و اینها خود به خود محدود میشه و بیمار خوب میشه بدون اینکه عارضه‌ای باقی بمونه. در بیشتر موارد عارضه‌ای به جا نمیگذاره.
بله عذرخواهی میکنم. اما خانم دکتر بفرمایید که در مورد هپاتیت آ اثر دراز مدتی ابتلای به هپاتیت آ روی کبد نمیگذاره؟
بهش وجه نه، هپاتیت آ فقط در همون مرحله حاد که به وجود اومده مخصوصا در افراد بزرگسال ندرتن میتونه یه هپاتیت حاد بسیار فعال ایجاد بکنه که قسمت زیادی از کبد رو از کار بندازه. اونو بهش میگیم هپاتیت فولاسا فولمیننت، معذرت میخوام، هپاتیت فولمیننت، که هپاتیت فولمیننت یه هپاتیت حادیه که کبد رو میتونه از کار بندازه. خیلی مواردش نادره. اینه که من توصیه میکنم که اگر ما راجع به هپاتیت آ الان یاد میگیریم و میفهمیم که انتقالش از راه آ و مواد غذایی هست، به اون یه دونه عارضه فکر نکنیم. اون یه عارضه خیلی نادر هست ولی به طور طولانی مدت هیچ عارضه روی کبد نمیذاره و کامل خوب میشه و رد پاش در خون یک آنتیبادی هست که اگر اون آنتیبادی رو بسنجیم در خون افراد متوجه میشیم که این فرد چه علامت دار چه بدون علامت هپاتیت آ وارد بدنش شده و ایمنی پیدا کرد.
یعنی سادش این میشه که در یک محدوده زمانی که شما میفرمایید معمولا در سنین پایین تر هست این ویروس وارد بدنش شده، واکنش دفاعی بدن باعث میشه که اون آنتیبادی باقی بمونه و بعدن اگر فرد کنجکاو باشه ببینه که مبتلا شده یا نه، با ارزیابی اون آنتیبادی متوجه میشیم که این فرد در مرض بوده یا نبوده.
بله
بسیار عالی.
کلن در مناطقی هم شایع هست که از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستن، یا اینکه بهداشت مواد غذاییشون، بهداشت شستشوی دست یه مقدار دچار ضعف هست، در این مناطق قطعا شایع تر هست.
بله و خب واقعا میبینیم که بحران آب میتونه چه گرفتاری هایی ایجاد بکنه، یعنی کم آبی و کم بوده آب آشامیدنی سالم چقدر میتونه از نظر زیرساخت بهداشتی تأثیر بگذاره روی شیوع بیماری ها. اما خانم دکتر بریم سراغ سایر انواع هپاتیت ببینیم که راه های انتقال اونها چی هست.
بعد از هپاتیت آ، هپاتیت B، C و دلتا رو عرض کردیم خدمتون. هپاتیت B یک هپاتیتی است که قطعا از راه خون منتقل میشه. کسانی که خون اهدا کردند همیشه بعد از اینکه خون اهدا میکنن یه برگه به آدرسشون میره که هپاتیت B و یه سری از فاکتورهای دیگری که اصلا اشتباه به هپاتیت نداره ولی منتقل از راه خون هست درشون سنجیده شده، به خاطر اینکه در بانک خون خونهایی که اهدا میشند ارزیابی میشن که مبتلا به هپاتیت B نباشن، چون به فرد دیگه میخوان تزریق بکنن انتقال صورت نگیره. پس انتقال از راه خون یکی از مهمترین راه‌های انتقال هپاتیت B هست. حالا چون انتقال خونه میتونه از راه مادری که مبتلا به هپاتیت B هست به جنین منتقل بشه، خب این عارضه های خاصی داره که انشالله فرصت بشه خدمتون عرض خواهم کرد. و یکی دیگه از راه های خیلی مهمه اون روابط جنسی حفاظت نشده است که منتقل میشه. در متاسفانه در قشر کمی از جامعه معتادین تزریقی هم هپاتیت B چنانچه از سرنگ مشترک استفاده بکنند قابل انتقال هست.
بله خب خانم دکتر، حالا راجع به حالا که صحبت به هپاتیت B پیش آمد و عزیزان شنونده هم تعداد زیادی سوال راجع به واکسیناسیونش مطرح کردن، بریم سراغ واکسیناسیونش و برنامه کشوری که براش داریم که گروه هدفش چیه و افرادی که الان به عنوان افراد عادی میشنون هپاتیت B این راه انتقالشه و اینکه قرار هست که ما واکسیناسیون رو برای چه افرادی لازم بدونیم، اینا رو مقدار تشریح بفرمایید.
بله، البته از وقتی که میگیم انتقال هپاتیت به از راه خونه خیلی وسیع میشه. مثلا تتوینگ، انواع تتوینگ ها که در آرایشگاه ها انجام میشه یا در خیلی از جاها ممکنه به صورت غیر بهداشتی انجام بشه. خب من جدیداً دیدم خیلی مد شده تتوهای خیلی وسیع روی سطح بدن، سطح پوست، از راه تتو قطعا منتقل میشه. سوزن هایی که استفاده میشه، سوزن مشترک منتقل میشه. فراورده های خونی که خوشبختانه در کشور ما چک میشه، ولی فراورده های خونی که از مهمترین منابع ورود هپاتیت B به بدن هست. تنها در واقع تنها هپاتیتی که واکسیناسیون در واقع ارزیابی شده و امتحان پس داده براش وجود داره هپاتیت B هست که متولدین 1371-2 به این طرف همه در واکسیناسیون روتین کشوریشون بوده و واکسینه شدند، متولدین 72 به این طرف. حالا میرسیم به کسانی که متولدین 72 به قدیم تر هستند، چه اقشاری نیاز به واکسن دارند. این واکسن واکسنی نیست که به طور معمول به همه زده بشه، چون نیازی نیست. خب واکسن هم چون ریکامبیننت هست، یعنی باید تهیه بشه، از صنعتی تهیه بشه، واکسن تقریبا گرون قیمتیه، لازم نیست همه بزنند مگر اینکه در معرض رفتارهای جنسی پرخطر و حفاظت نشده باشند و یا اینکه فراورده های خونی تزریق میکنند و یا اینکه موارد بیماری های مزمن کلیوی دارن و تحت دیالیز هستند، اونها هم باید واکسینه بشند. همسران کسانی که هپاتیت B رو ابتلا دارند، اینها هم باید واکسینه بشند. گروه پزشکی، دانشیان پزشکی، کلیه کسانی که در بخش بهداشت و درمان شاغل هستند، در امر زایمان، ماماها، پرستارها، دانشجویان پزشکی، کلیه پزشکان، کلیه پزشکان و تمام، عرض میکنم تمام رده هایی که در سیستم بهداشت و درمان هستند باید واکسینه بشن و همسران کسانی که هپاتیت بی رو با خودشون دارند. حالا ما وارد بحث نشدیم که هپاتیت بی چه